صفحه 267. بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که ذکر شد، ابن جوزی فلاسفه را به سه گروه تقسیم کرده و به هر یک از این سه گروه عقاید و آرایی را منسوب ساخته است. کسانی که با آثار فلاسفه اسلامی آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که آنچه ابن جوزی به فلاسفه نسبت داده در آثار فیلسوفان مسلمان وجود ندارد. ابن جوزی در نقد آرای فلاسفه و حمله به اندیشه‌های آنان همانند تیراندازی است که در تاریکی تیر می‌اندازد. او اندیشه کفرآمیز را به فیلسوفی نامعین نسبت می‌دهد و سپس به نقد و نکوهش آن می‌پردازد. ابن جوزی در همین بخش از کتاب خود ادعا کرده که در نظر اکثر فلاسفه خداوند تنها به خودش علم دارد و به غیر خود عالم نیست، در حالی که همین فیلسوفان معتقدند مخلوق هم به خودش علم دارد و هم خالق خود را میشناسد. ابن جوزی نام هیچ یک از فیلسوفان را ذکر نکرده، ولی ابن سینا را مخالف این گروه به شما را آورده است. او بلافاصله ابن سینا را نیز مورد انتقاد قرار داده و میگوید ابن سینا نیز علم خداوند را به جزئیات منکر است. ابن جوزی به شرح نظریه ابن سینا در این باب نپرداخته و نمیگوید که در نظر این فیلسوف علم به کلیات، علم به جزئیات را نیز شامل میشود. و هر صورت نقد و نکوهش ابن جوزی در مورد فلاسفه از روی تحقیق انجام نپذیرفته و به تیری که در تاریکی رها می شود بیشتر شباهت دارد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب این پاراگراف که ایشون قرائت کردن از یه شخص بزرگی مثل ابن جوزیه، نقیم جوزیه، متکلم بزرگی در جهان اسلام، خیلی معروفه، اهل سنت خیلی بهش اعتقاد دارن، بزرگی است در تاریخ. این از مخالفان فلسفه بوده، فلسفه همیشه مخالف داشته، الان هم داره، همین الان هم داره، در آینده هم خواهد داشت. کتابی نوشته در نقد فلاسفه و رد فلاسفه. اول اومده سه تا گروه کرده فلاسفه رو، بعد هرچی کفر و زندقه در ذهنش بوده با اونا نسبت داده. اصلا نخونده، یک ورق کتاب فلسفی نخونده، یا اگرم میخون نمیفهمید. یه سلسله کفریاتی در ذهن خودش فرض کرده، بعد گفته حالا فلاسفه این کفرا رو میگن. اینو گفتیم تیری در تاریکی. حالا اینو گفتم شما خیلی تعجب نکنین، شما فکر نکن ابن جوزی یه نفر بوده، همین الان هزاران ابن جوزی داره. حالا نه اینکه مخالف فلسفه، اصلا آدما بدون تحقیق، بدون بررسی، بدون مطالعه، یه ذهنی داره بر خودش، مخالف ذهنشو بد میدونه. یه ذهنیت بر خودش درست کرده، میگه اون که من فکر کنم خوبه، هر که غیر من فکر کنه بده، حالا اونم بده بدتر داره، گاهی میرسه به فوش و کفر و ناسزا و حتی کشتن. او کش، گاهی هم نه، فقط فوش. همه آدم ها به نوع ابن جوزی هم. آره، یه ذهنی داره، مخالف ذهن خودشو تحمل شنیدنش هم نداره. آیه ذره گوش بده، نمیگم بپذیر، تو رو خدا نمیگم هر حرف رو بپذیر، نه، هر حرف نپذیر، اما گوش بده، یه بررسی هم بکن، یه تحلیل. اینم نه تحلیل با ذهن خودت، با موازین عقلی. منطق نوشتن، منطق یه موازین داره، با موازین منطقی بسنج. خب حالا وقت بعد موضع بگی، نه که همینطور هرچی مخالف ذهنت شد شروع کن رد کردن و داد و بیداد، داد و فریاد برآمد که مسلمانی نیست. آره. حالا این تو فکر، تو دین، تو فلسفه، تو زندگی، تو زندگی کافیست که دو نفر ماشناشو به هم بخوره، این میگه تو مقصری، اون میگه تو مقصری، صد تا فوش، این صد تا فوش. یه ذره فکر نمی کنه که شاید من مقصر باشم. حالا ماشین به هم خورد و سپارشون به هم خورد. ببینم، اون میگه حق با تو بوده، یا از اول میگه آقا چرا اینجور میام؟ بلافاصله دعوا رو شروع میکنه. تو دوتا همسایه، تو خونه، زن و شوهر، دوتا برادر، دوتا خواهر، الاخره. قبل از این که برسه شروع میکنه دعوا کردن که تو چرا، تو مقصری. عجب روح مقصر شناسی انسان داره، مقصر شناس بزرگ انسانه. همه رو مقصر میدونه مگر اینکه خلافش ثابت باشه، مگر اینکه ثابت کنه نه اونم مثل منه، مثل من فکر میکنه منو دوست داره. خب حالا خوبه. تا ثابت نکنه که مثل من فکر میکنه منو دوست داره، میگه مقصره، میربطه، بذاریم تردش کنیم. این تجلی بزرگیش در ابن جوزی. پس شما فکر نکنه ابن جوزی از کره مریخ اومده، نه، یه آدم بوده، ملام بوده، سوادم داشته، دینی هم خیلی بوده، همجور فکر میکرده. فکر کرده این حراسفه کفر میگن، چون نمیفهمیده حرفاشونو. حوصله خوندن کتاب فلسفه هم نداشته، سخته. اگر هم میخونده خوب نمیفهمید. کتاب فلسفه سخته خوندنش، نه؟ فلسفه آسونه؟ سخته؟
سخته.
حوصله نداشته بره درس بخونه، مطالعه کنه. فکر کرده اینو کفریات میگن. این مقدمه رو بگم که خیلی تعجب نکنه از ابن جوزی. الان هم داریم ها، یکی دو تا صد هم نیستن. ایران و غیره، شرق و غرب هم نداره ها، نفکر کن در اروپا نی، در اروپا هم هست. آره، اینه. یه بار اینجا گفتم، بازم میگم چون خیلی سمبولیکه در تاریخ، کاردینال بلارمین ما 300-400 زمان چیز بوده، گالیله، گالیله نمیدونم چند سال دقیقه، چند سال؟ 400 سال در ایتالیا. گالیله خب اومد گفت که بابا زمین ساکن نیست. تا حالا فکر نه زمین میچرخه. تا حالا میگفتن زمین ساکنه، اینو گفت. خب این حرف قابل قبول نبود. اینم کاردینال بلارمین بود، پاپ اعظم بود، بزرگترین پاپ ایتالیا. این مخالف میگه مزخرف گفته گالیله، خلاف تورات حرف زده، خلاف انجیله، انجیل اینا نمیگه. یه ملاقاتی دادن نرا، بلارمین با گالیله ملاقات کرد. خب با تندی و اینا گالیله گفت که آه قدیس اعظم آقای بلارمین، بیا اینجا نگاه کن، تلسکوپ بو. گفت بیا تو این سورا، تو این دریچه تلسکوپ یه نگاهی بکن. گالیله نمیکنم. گفت بابا حالا یه گالیله نمیکنم، من جز به انجیل به هیچ کتاب نگاه نمیکنم. و نگاه نکرد. حالا بلارمین گردن کلافتر بوده، ابن جوزی بگو نه. آره، بس فکر نکنه ما ابن جوزی داریم، کاردینال بلارمین هم داریم و صدها بلارمین. آره، اینا بوده همیشه در عالم، الان هم هست. یه قدری حالا پیشرفت علم و این وسائلی که در دست شما هست که منم ندارم، موبایل جی، یه قدری تخفیف داده. یه جوان موبایل تو جیب شه، با عالم و آدم آشناس کن، چی در کره زمین هست که این تو نباشه، میزنه میاد. حالا یه قدری ظاهرش کم شده ولی باطنش کم نشده. حالا سابق اینا نبوده، خب جنگ زیاد بوده. حالا بریم ببینیم که ابن جوزی چی گفت. ابن جوزی فلاسفه رو به سه طبقه تقسیم کرده و شروع میکنه بعد بیرا گفتم به اینا. مرحله اول میگه اینا، یکیش اینه که خداوند جز به خودش علم نداره، نسبت میده به فلاسفه که فلاسفه گفتن خدا فقط خودشو میدونه، هیچ دیگه نمیدونه. این کفره، خدا همه چیزو میدونه. و ما یعلم من ذرت الا وهو یعلمها، ولی نسبت میده که به فلاسفه که فلاسفه گفتن فقط خدا خودشو میشناسه، هیچ دیگه نمیشناسه. خب این کفر، بله که کفر ظاهری. اما همین حرف اگه این میفهمید و الان هم فهمیدن سخته، ببخشین با عرض معذرت از همه مردم امروز هم حال من بگم، وقتی یک کمی هم کم فوش بریم به ابن جوزی. ببینم، خدا اگر خودش را فقط بداند کافی نیست که همه چیز را بداند؟ باریکلا، نه ماشالله، ماشالله خوفم. فقط کافیست خداوند خودشو بدونه. وقت اگه خودشو بدونه چیو نمیدونه؟ باریکلا، همینه فلسفه اصلا. چرا؟ چون خدا همه جا حضور دارد. کجا هست که خدا نباشه؟ از یه زیر اتم بگی تا کهکشان، کجا خدا حضور نداره؟ حالا اگه خدا خودشو بدونه وقتی داره نمیدونه؟ خب فلسفه اینه میخواستن بگن، گفتن کافیست خدا خودشو بدونه. خودشو بدونه همه چیز اثر اوست، جلوه اوست. عالم اگه جلوه خدا نی؟ خب اگر متجلی به خودش آگاه باشه جلوهشو نمیدونه؟ جلوهشو میدونه. ابن جوزی بدبخت اینو نفهمیده، فکر کرده فلاسفه میگن خدا فقط خودش به خودش علم داره و هیچی دیگه نمیدونه، میگه این جهله، این کفره. مشرکانه فکر نمیکن، نفهمانه فکر میکن. حالا مشرکانه یقید طلبت باشه، من مشرکش نمیدونم، فوری حکم به شرکش نمیکنم، ولی نفهمش میدونم. حالا خود نفهمی یقید شرکاور هست، اینو بگی بهتره، نگو مشرکانه، من اونو مشرک نمیدونم. تمام سلول های وجود اون دینه بیچاره، خیلی دینیه. چی داری میگی؟ من شما رو که میشناسم ارادتم بدارم، یک هزارم اون دینی نمیدونم. بله، اما مشکلش چیه؟ فهم نداره، همین بدبخت نمیفهمه. این همین ها یه قدر مشکله، نه دینیه ولی نمیدونه. ابن جوزی نمیفهمید و میگه ها فلاسفه گفتن فقط خدا به خودش علم داره و هیچ دیگه نمیدونه، این کفره. بابا مولانا حق تبارک تعالی به علم حضوری به خود به همه چیز آگاهه. فیلسوف اینجور حرف میزنه، اون اینو نمیفهمه. حالا تا قیامت برو باش بحث کن، والله نمیفهمه. تقصیرم نداره ها، نمیفهمه. نفهمیدن میدونی یعنی چه یا نه؟ بده. یک. دو، معروف است. الفین تنها او نگفته، دیگرانم رو نادانی گفتن، تنها نادان ابن جوزی نه، حتی بعضی از فیلسوفان نادان متاسفانه. تو تاریخ فلسفه، فلسفه اسلامی، هزار سال از زبان ابن سینا تو امروز میگذره، دقیقا هزار سال. میگن ابن سینا گفته که خدا به کلیات علم داره، به جزئیات علم نداره. به جزئیات یعنی چی؟ یعنی مثلا کره زمین، خب میدونه کره زمین، اما حالا شنهاش و ریگاش و اتمهاش دونه دونه نمیدونه. مثلا یه آدم رو میدونه، شما الان یه آدم میبینی، خب یه آدمه، حسن آقا، حسین آقا، تقی آقا، یه خانم، ولی تعداد سلولاشو میدونی؟ نه. چند هزار میلیون سلول داره، جزئیاتش که نمیدونی، هم یادم. این میگه که فلاسفه گفتن خدا به کلیات علم داره، به جزئیات علم نداره. این نسبت دادن به ابن سینا. اینم من شش نادانیه، فقط نادانی. و یک مطلبی که الان اینجا جاش نیست که بگم چون خیلی بحث عمیقیه، اسمش از کلی طبیعی. کلیات، شما کلی رو که منشو میدونیم، ما سه قسم کلی فلاسفه میگن، فلاسفه میگن سه قسم کلی داریم، کلی عقلی، کلی منطقی، کلی طبیعی. خود کلی سه قسم. کلی عقلی و منطقی رو همه میدونن یعنی چون کلی عقلی چیه؟ مثلا میگی معنی حیوان. کلی منطقیه، وقتی میگی حیوان شامل همه حیوانات میشه نه؟ از یه پشه حیوانه تا یه شیر جنگل فیل حیوانه میشه. معنی حیوان شامل همه حیوانات خرد و درشت، میگه این معنی حیوان کلیه. حالا این کلی گاهی منطقیه گاهی عقلی. منطقی هم چه؟ تو منطق کلی تقسیم کردن به جنس و نوع و فصل، که اینا ما نمیخوایم وارد منطق بشه. مثلا حیوان جنسه، انسان نوعه. انسان هم حیوانه، انسان هم کلیه، ولی کلی حیوان که میگی شامل همه حیوانات میشه و این حیوانات متباینن با هم، شیر و پشه که با هم مناسبت ندارن. ولی انسان که میگی شامل چی میشه؟ فقط آدم ها. آدم ها با هم همسنخ هست، این نوعه. اما حیوان شامل چی میشه؟ و حیوانات با هم همسنخ هست؟ نه، حیوانات که با هم جنس نیستن که. اما حیوان که گفتی شامل همه اینا میشه. انسان که گفتی شامل کی میشه؟ آدم ها، شرقی، غربی، سیاه، سفید، ولی هم جنس. حالا شمول حیوان بیشتره، شمول انسان؟ حیوان هم دایرش گسترده تره، هم همسنخ نیستن مصادیقش. پشه حیوان، فیل حیوان، شیر حیوان. اما انسان خب آدمان دیگه، حالا کوتاه و بلند و سیاسفیدش مهم نیست. این میگن نوع، حیوان میگن جنس، انسان میگن نوع. مثلا کبوتر نوعه، کلاغ نوعه، ولی حیوان جنسه. اما کبوتر، کلاغ، شیر، انسان، این انواع. بین اجناس و انواع فرقش فهمیدین چیه؟ یه اجناس داریم، حیوان جنسه. یه انواع داریم. انسان، کبوتر، کلاغ، گربه، موز. اینا نوع. هر دو هم کلی انا. هم حیوان کلی، هم انسان کلی. انسان میگن نوع، کلیست که نوعه. حیوان میگن کلیست که جنس. خب پس اینا با هم فرق داره. وقتی میگی که انسان کلیست، یه مفهوم کلی در نظر میگی، میگی کلی. این مجموع انسان کلی هست، میگم کلی عقلی. حالا اینا خیلی توضیحات داره، نوشتم تو کتاب. با اینا کار ندارم، اونا میگن کلی منطقی، حیوان و انسان. اون که انسان کلی است، اینا میگن کلی عقلی. وقتی یه کلی طبیعی داریم که فقط ابن سینا گفته هزار ساله. و حتی بعضی از فیلسوفان نفهمیدن معنی حرفشو. نه ابن جوزی که اصلا فلسفه نمیفهمه. این دعوای ابن سینا با اون رجل همدانی در شهر همدان همینه. ابن سینا میگه مررت به رجل فی مدینه همدان. با یه شخصی در شهر همدان برخورد کردم، معنی کلی نمیفهمید. خواسته تحقیر کنه، میگه یه مردی رو دیدم، رجل مردی. اما تحقیقات که ما کردیم و دیگران کردن، این یه فیلسوف بوده، این مرد نکره نبوده. اسمش هم ابو سعید بوده، فیلسوف بزرگ شهر همدان بوده، هزار سال پیش. ابو سعید این معنی کلی طبیعی رو نمیفهمیده. هرچی ابن سینا میگفته کلی طبیعی فقط در عقلی در خارج هم هست، انسان فقط در ذهنی در بیرونه. یه فردم ضمن این که فرد کلی هم هست، یه دونه آدم یه فرد انسانه، شک نده. اما انسانه یا نه؟ یه فردی که میمیره یه تیکه از انسان مرده یا انسان مرده؟ یه آدم مرد، انسان مرد، یه تیکه از انسان، انسان مرد. یه بچه متولد شد انشالله، انسان متولد شد، یه تیکه از انسان. ابن سینا میگه همینم هم کلیه، هم فرد هم کلی. خیلی حرف رو هم میگم، هزار سال بعضی فلاسفه نفهمیدن حرفشو. یه فرد ضمن این که فرد کلی هم هست، حسنه ولی انسانه، تقیه ولی انسانه، هیچی از انسانیت کم نداره. یه کم داره، حسن تمام ولی انسانه. خیلی نکته هست. این ابو سعید در شهر همدان نمیفهمی، هرچی بحث کردن نفهم، تکفیر کرد ابن سینا، گفتی چیه. بعد وقت تو کتاب که می نویسه تو شفا و اشارات، یه مرد تو به رجلن فی مدینه تهمدان، یه رجلی رو دیدم که نمی فهمید کلی طبیعی رو. بخواه میگم حتی بعضی از کسانی که ادعای فلسفه می کنه اینا نمی فهمه، خیلی سخته. ابن سینای بزرگ فرموده اونم کلیه و شامله و کلی طبیعی انسان. خب اصل مطلب یاد رفت چی می گفتم؟ آها حالا ابن جوزی میگه که منصوب، اونم شنیده بوده ولی خودش نخونده بوده، که ابن سینا علم به جزئیات نداره. خب اگر خدا خودشو میدونه که انسانه میدونه، اگه خدا انسانه میدونه افرادو نمیدونه؟ ببینم شما اول افرادو میفهمید بعد انسانه، یا اول معنی انسانه میدونید بعد میفهمید آدمه؟ از شما میپرسم. فرسون یه نفری تو جنگل دیدی، اون همه حیوانات تو جنگل هستن، تا یه نفر آدم نمیفهمی انسانه؟ چون انسانو میدونی میفهمی انسانه، یا اگه معنی انسانه نمیدانستی میفهمیدی انسانه؟ خیلی مسئله مهمی رو دارم مطرح میکنم، بحث امروز دنیاست. تمام مسئله الان پوزیتیویسم و فلسفه اینه. اگر معنی انسانو نمیدید، کسی اصلا انسان ندیده بود، فرض کن یه موجودی انسان نمیشناسه، اصلا کلمه انسان به گوش نخورده، تو جنگل یه آدم میبینه، میگه این انسانه یا نه؟ یه موجود. اما اگه بدونی انسان و معنی انسان، تا ببینی میگه ها این انسان. حالا از کلی به فرد میایی، از فرد به کلی میری. جنگ امروز دنیا اینه خانم آقایون، که میگن اول فرد کلی مفهوم انتزاعیه. میگن دو هم دیروز با یه فیزیکدان داشتم، بزرگترین فیزیکدان ایران، یکی از بزرگان فیزیک امروز، اسمش نمیبرم، همین دیروز در یه جلسه باش بحث میکرد. خب نمیشه که، تفاهم دیدم نیست، خیلی سخت. خب میگه که کلی انتزاعه، این مفهوم ما میسازیم، کلی ما میسازیم. اما چی میگه؟ اکثر هم اینجور خوش رو میگه کلی ما ساختگی. حالا کلی فقط ذهن ما میسازه؟ همینا نمیفهمه دنیای علم. ببخشید دنیای امروز، حالا علم هم نم، علم خوبه، دنیای امروز این نمیفهم. من میگم حالا بسیار خوب، حالا بسازیم، فرض کن کلی ما میسازیم، فرض کن دیگه تو اینجا هم تسلیم میشیم، چگونه ما میتونیم کلی بسازیم؟ این میز میتونه کلی بسازه؟ این میز میتونه کلی بسازه یا نه؟ دیوار؟ شیر میتونه کلی بسازه یا نه؟ جنگل؟ من اگر کلی یا شما میتونید بسازین، معلوم شد که نمونه ای از کلی در شما هست، ولی نمیتونستی بسازی. هیچ چیز انسان نمیسازد ولی که نمونه ای در خود دارد. یه قاعده کلی براتون گفتم، همین چی گفتم یا نه؟ هیچ چیز انسان نمیتواند بسازد مگر اینکه نمونه ای از اون چیز در خودش دارد، ولی والله نمیتونست بسازد. منتش اون بالقوه است، آشکار نی، بعد میسازی درست میشه. امیدیه نه؟ اگه هواپیما بشر ساخته، این نمونه رو در خودش داشته، حالت پرواز رو، هوا رو میفهمیده، میفهمیده که پرواز، اینه میفهمیده، حالا نمونه شو ساخته. اگه ماشین ساخته، میتونسته بفهمه که یه مرکبی باشه که آدم تند بره، این تصور رو داشته، ولی نمیتونست بسازه. گربه نمیتونه ماشین بسازه، این تصور رو نداره. پس هر اون چه انسان میسازد، نمونه ای از اون در خود دارد، ظاهر نی، پنهانه. حالا یک مطلب مهم، هم خوبی ها و هم بدی ها. هر چه عمل خوب انجام بدی، عمل خوب که شما الحمدلله خانم آقایون خوبی صالحی هست، اون خوبی نمونش در تو هست. شرور و بدی هم همینه. هر جنایتی که بشر جنایتکار مرتکب میشه، در خودش یه نمونه داره. یه شیطون اون تو هست. اون تو یه شیطون هست، نمیبینیش. اون شیطون درونیه، نمیبینیمش. میکشه. یه وقت اونی گمه علم آدم میکشه. هیتلره دیگه میکشه. چکارش کن؟ این نمونه داری بود. یکم سلمان فارسی، ابوذر غفاری، اون نمونه خوبی درش هست. اون چه خوبی هایی که شما انجام میدین، نمونهش در خودتون قبلا هست، و هر بدی هم که خدا نکرده انجام بدیم، نمونهشو در خود داریم. حالا سعی کنیم که سمبول های خوب رو مصداق بش بدیم انشاءالله. خیلی ظاهر نکنیم بدی ها رو. آره. فالهمها فجورها و تقواها. قرآن کریم، ببین چقدر زیبا قرآن کریم صحبت میکنه. من حرف ندارم، قرآن رو بخونین، فهمیدن قرآن خیلی دقیق. همین یه جمله رو ببینین در قرآن کریم، سقراط غلط میکنه بتونه جو حرف بزنه. سقراط نمیتونه جو حرف بزنه. یه جمله، فالهمها فجورها و تقواها، اون چه میکنی در خود، فجورت و تقوا، خوبیت و بدیت تو خودته. خب این یه جمله کوچولوه، چقدر همین قرآن کریم رو بدونین چه کتابیه، چقدر عمق داره، کلام الهیه، کلام خداونده. خب پس ابن سینا منکر به علم جزئیات نبوده، اشتباه فهمیدن حتی فیلسوفانی که در این هزار سال بودند. حالا ابن جزئی که فیلسوف نبوده، حتی بعضی مثل رجل همدانی، و حالا رجل همدانی هم کم نیست، نفکر کن فقط یه رجل همدانی بوده. رجل همدانی حالا اسم همی الان هم هست، اینا میان میگن نه کلیات نیست، مفهوم انتزاعیه. وجود شیخ الرئیس ابو علی سینا معتقد بود و این آقای ابن جوزی هم میگه چون افراد وجود نداره، کلی وجود نداره، پس خداوند علم به جزئیات نداره. واقعی نسبت ها اینا نسبت به فلاسفه میده، فلاسفه اینجور حرف نمیزنن، ولی این نخونده اینا رو منکر خدا میدونه، خدا رو جاهل علیاذ بالله میدونه. خب اینا نسبت هایی، اینی که من عنوان این فصل رو گذاشتم چی؟ تیری در تاریکی. نشسته یه تیر اندازیم، آدمی که تاریک به شبه یه تفنگ هم دستشه، هی بدون هدف تیر میزنه. این آقا همینطور نشسته یه تیر اندازی میکنه تو تاریکی، نمیدونه به کجا میخوره. آقا عزیزم برو بخون بفهم، استاد بدید، بعد یه حال انتقاد کن، ایراد کن. و همین الان هم ابن جوزی های فراوان داریم که اسمشون نمیبرم. اینا میان نخونده، اصلا بسیار نخونده ها، شروع میکنه بعد بیرا گفت. مولا صدر نخونده ها، شروع میکنه بعد بیرا گفتن. یه نقل شده، اینو شدم یه وقت نقل کرده باشم، بعد نیست امروز به مناسبت براتون نکنم. میگن خود ملا صدرا رحمت الله علیه، حالا میگن کافر و دین نداشته، 11 بار پیاده رفته به مکه. شما با هواپیما چند بار میرید از این مستطیع باشی؟ 11 بار پیاده رفته به مکه. این دین داشته بی دین بوده؟ 11 بار. حالا تو رو تو بازگشتم در بصره، فوت کرده، قبرش هم الان در بصره است، اینجا نیست. خب حالا این رو کار ندارم. نقل شده که خودش نقل کرد، یه روز در حرم حضرت امیر کربلا رفته زیارت حضرت امیر، دیده یه نفر مثل ابن جوزی یا از پیروان ابن جوزی یا شاگردان ابن جوزی، تصویر ازش گرفته است انداخته به حرم حضرت امیر، میگه اللهم العن مولا صدرا، اللهم العن مولا صدرا، اللهم العن مولا صدرا، یعنی لعنت به مولا صدرا، لعنت به مولا صدرا. یه ذکر میگه، دست هم انداخته به زری. مولا صدرا گوش کرد، یه ذکرش تمام شد، دوره تسبیح. کمی نزدیک گفت سلام علیکم صبحکم الله. آقا گفت به چی لعن میکنی؟ گفت به مولا صدرای ملعون. گفت چرا، چیکار کرده بوده که این قلعنش میکنه؟ گفت هیچی، این ملعون قائل به وحدت واجب الوجوده. میخواسته بگه قائل به وحدت وجود، سرش نمیشون. گفته این ملعون قائل به وحدت واجب الوجوده. مولا صدر گفت خب هم جرمش همینه که قائل به وحدت واجب الوجوده. گفت آره. گفت پس لعنش کن بازم. میزان بیشوری هم میدونی یا نه؟ میخواسته بگه این قائل به وحدت وجوده، میگفته این قائل به وحدت واجب الوجود. گفته خب اگه جرمش همینه بازم لعن کن. ها میگم اینا همیشه بوده. عرض کردم در خود مولا صدرا اگر یه مال پدری نداشت میمرد گرسنگی. شان این شانس رو داشت که از فامیل قوامی های شیراز بود، اونا هنوزم شاید فامیل قوامی باشه، اینا همیشه ثروتمند بودن در شیراز، این از قوامی های شیرازه. وضع مالی پدرش خوب بوده، پولی داشت، زندگی میکرد، ولا تبعیدش کردن. حالا اون که تبعید به کجا؟ که حک رفته نه بین ببینه خونش اونجا حاصل، که حک نزدیک محلات، حالا دیگه خرای دهیست، خونش هم خونه مال صدرا هست، حالا داره خونه خراب، اونجا تبعیدش کردن. تو شهر تهران جا نداشت، تو شهر قم جا نداشت، توی دهات تبعیدش کردن. از ترس رفت اونجا نوشت اسفار، نوشت با بیچاره چیکار کنه. خب اگه حالا پول نداشت اونجا گرسنگی میمرد. به هر صورت میخوام سرنوشت فلسفه رو براتون میگم که همیشه توصیه میکنم فلسفه خیلی نخونید. فلسفه اومدن نعمت داره، خیلی سخته. میبینم شما با علاقه میان توی هواگم فلسفه، تعجب میکنم چه دغدغه‌ای دارین که کشیده میشین به بحث‌های فلسفه. فلسفه خب وقتا تو طلبه ها معروف بود، این رو بد نیست بشنین، توصیه میکردن که طلبه ها برین فقه بخونین، فقه آل محمد صلی الله علیه وسلم. دید هر ورقی کتاب فقه یه خیک روغن،
یکی چیز اورجین آرت هست، روغن همیتون خوبه. فلسفه تو هر ورقش نکبت باره، هر صفحه از کتاب فلسفه نکبت میباره. اگه میخوایی زندگی نکبت بار داشته باشه بر فلسفه با. طلبان بیچاره میترسیدن، میگفتن خب نمیخونیم. این حرفی کمی شوخیه اما یکمی هم جدیه. شما الان در قرن آغاز قرن 21 زندگی میکنید. فیلسوفان نه تنها در ایران و در جهان اسلام، در غرب میدون چقدر فیلسوف از طرف کلیسا کشته شده به فتوای پاپ، میدونی؟ قرون وسطا اونجا هم همینطور بودن. شما فکر کنید که اینجا جهان با فلسفه میونش خوب نی؟ شو فلسفه تعادل آدم ها رو به هم میزن و سخته دید. اسپینوزا یک فیلسوف جهانیه، اروپاییه، هلندی. الان هم همین میشناسندش. اینقدر فیلسوفه که هگل میگه یا باید اسپینوزایی بود یا هیچ وقت فیلسوف نبود. این فیلسوف به این بزرگی اسپینوزا، آینش هم یهودی بوده در اعصام، حالا دیگه یهودی باقی نم. اینه بیرونش کردم از شهر، هر کجا میره بیرونش کردم، از جهان یهودیت بیرونش کردم، آینه یهود تردش کردم، آخام ها جمع شدن تردش کردم، از آینه مسیحیت هم تردش کردم. یه لعن‌نامه‌ای برش نوشتن وحشتناک. آدم اون لعن‌نامه رو بخونه متن سیخ میشه. علمای یهود و مسارا خیلی هم با بلاغت و فصاحت، هرچه لعن و نفرین به اسپینوزا نوشتن دارد و نوشتن مبادا کسی با این خبیث در زیر یک سقف نفس بکشد. مبادا کسی با این ملعون خبیث ازل و ابد در زیر یه سقف نفس بکشه. این آدم تو جامعه چه جایی داره حالا؟ از اینجا به اونجا بدبخت اسپینوزا. و میاد میره در هلند، پولم که نداشته بیچاره، فیلسوف که پول نداره. بدترین اتاق زیر شیروانی اروپا، میگم اتاق زیر شیروانی، اونا که اروپا رفتن میدونن چقدر جای بدیه. یه اتاق زیر شیرونه، اتاقک اجاره میکنه، پولتونه زندگی میکنه و کارش هم عدسی میساخت، عدسی عینک. پول که در مورده عدسی عینک میساخته، یه پول مختصری در مورده زندگی میکنه، نهار شام میشه. یک دفعه اینه که یه عده دارن از این صاحبخونه که اجاره داده بود اتاق شیرونه، یک عده دارن پولاکشان میان. این صاحبخونه میره و خب ممکن بود اینو کتکش بزنن. اسم زمین میگه آقا شما نرو، خطرناکن، اینا اومدن سراغ من، با تو کار ندارن. اینا اومدن سراغ من و منو کتک بزنن، تو برو کنار کتک نخور. حالا میره یه قدر باشون صحبت میکنه و اینا و بلال قانعشون میکنه برن. میخوام بگم فیلسوف تنها در یک کشور مطرود نبوده، در خود اروپاش کلیسا تحمل فلسفه رو نداشته، گفته اینا کفریات. در هر دینی، در یهود، در حال در اسلام هم همطور بوده. این که من همیشه میگم شما چرا به چه انگیزه همین کلاس فلسفه؟ ولی خب از سوی آدمی که دغدغه فلسفی داره چه کار میکنه؟ آدم های بعدشون دغدغه فلسفی داره، اونا چه کارشون کنیم؟ صد بار بکشش، تو دریاش منداز، دست بر نمیداره. یه آدم های هستن دغدغه دارن. دغدغه رو میدونی یعنی چیه نه؟ لغت دغدغه که باشه آشنایی؟ دغدغه داره. هرچی بگو بعد این علم حرامه میمیری، میگه بمیرم، میگه بمیرم، میکشنه، بکشنه. آه چرا فرق؟ میگه میخوام بخون، دغدغه داره. حالا ابن سینا چیکارش میکردیم که فلسفه نخونه؟ یا مولوی صدر چیکارش میکردیم؟ بکشش، زندانش کن. بازم میگه فلسفه دغدغه درونی. بنابراین فیلسوف کسی است که اون دغدغه درونی رو
داره. اگر اون دغدغه درونی نباشد، هزار تا کتاب فلسفه هم بخونه، علامه دهرم که باشه فلسفه نمیفهمه. ممکنه علم داشته باشه، فیزیکدان خوبی، ریاضیدان خوبی، جامعه شناس خوبی، دین شناس خوبی، فلسفه ندونه دغدغه فلسفه نمیفهمه، دغدغه نداره. اما کسی دغدغه داره، حتی اگه فلسفه خیلی هم نخونه، این فیلسوفه. کسی که دغدغه فلسفی داره، من فیلسوفش میدونم، ولی هنوز نخونده باشه. آمی ها دغدغه داره، این فیلسوفه. کلمه فلسفه هم صد بار اینجا گفتم، فلسفه معنی دانایی نی، عالم یعنی دانا، فقیه یعنی دانا، حکیم یعنی دانا، فیلسوف یعنی چی؟ فیلسوف. این دوتا لغته، فیلسوفیا، فیلسوف. فیلو یعنی دوست داشتن، دوست داره. صوفی یعنی حکمت، یعنی کسی که دوست داره بفهمه. حکیم یعنی کسی که میدونه، عالم یعنی کسی میدونه، فقیه یعنی کسی که میدونه، همه چیه. اما فیلو یعنی نمیگه میدونه، میگه دوست داره بدونه. حالا فیلسوف میدونه یا دوست داره بدونه؟ پس از فیلسوف دانستن نخواهید. ببینید دوست داره بفهمه یا نه. ای کسی دوست داره بفهمه، حالا یه دهاتی یا روستایی هم باشه، پشت گاو هم میره، اگه دوست داره بفهمه، پشت گاوه، فیلسوفه، بلکه دوست داره. تو پاریس زندگی میکنه، علامه است، اون دغدغه نداشته و چه فلسفه نمیفهمه. اینا رو گفتم که بدین فلسفه یعنی چه. حالا آقای ابن جوزی همینا رو گفته، اومده تیری در تاریکی انداخته، نخونده و نفهمیده، یه تیر اندازی میکنه، نمیدونه، کتاب فلسفه نخونده، هی داره نسبت میگه فلسفه اینا رو گفته، اینا رو گفته، اینا رو گفته. این خلاصه. بخون حالا.
استاد یه پاراگراف از لحنامه اسپینوزا رو اینجا آوردم.
آ بخون، لحنامه رو بخون، خوبه. کدوم شعر نگفتم؟
ستاره
و هفته پیش توضیح فرمودید استاد. حالا شاید این لحنامه رو گوش، لحنامه مهمه. لحنامه رو بخون. لحنامه اسپینوزا خوبه.
خلاصه تکفیرنامه اسپینوزا چنین است: بنا به حکم فرشتگان و دستور اولیای دین، ما همه اعضای مجمع روحانیان در حضور کتاب مقدسی که 613 حکم دارد، باروخ اسپینوزا را لعن و تکفیر می‌کنیم.
همه میگه ما همه روحانیان به حکم کتاب خداوند
و تمام
باروخ اسپینوزا رو، باروخ هم باروکه ها، باروخ، باروک یعنی برکت. این باروخ و اینا هم اسمش برکت بوده، برو برکت، اسم عبریه، لغت عبریه، باروخ یا فرخ یعنی برکت، لغت عبریه. اسم آخه یهودی زاده است، ولی یهودی باقی نموند، اما یهودی زاده است. خب
باروخ اسپینوزا را لعن و تکفیر میکنیم و تمام نفرین های مذکور در سفر احکام را در حق وی جاری میسازیم. لعنت و نفرین باد بر او در شب و روز، در خواب و بیداری. خداوند هرگز او را نبخشد و نپذیرد. آتش خشم و غضب خداوند او را فرا گیرد و تمام نفرین های مذکور در سفر احکام را بر او نازل کند. نام او را از آسمان ها بزداید. خدا او را به علت اعمال زشتش از تمام طوایف اسرائیل براند و نفرین سماوات را که در سفر احکام مذکور است بر او باز کند و تمام کسانی که به خدا ایمان آوردند آمرزیده شوند. بدین وسیله به اطلاع همه میرسانیم که هیچ کس نباید با او گفتگو کند، کسی نباید با او مکاتبه داشته باشد، هیچ کس نباید با او خدمتی کند، هیچ کس نباید با او در زیر یک سقف بنشیند، هیچ کس نباید نوشته ای را که او املا کرده است یا به دست خود نوشته است بخواند.
ببین چه جمله های بود، این بیچاره چه کشیده از دست حاخام های یهودی. بله بفرم. ها سوال خوبیه، همون حرفی زد که ملا صدرام میگه به صورت دیگه، همون حرفی که اون گفت قائل به وحدت. ملا صدرام چرا تکفیرش میگم؟ میگن قائل به وحدت وجوده. اسپینوزا وحدت وجودیه؟ بله. میگه جوهر یه چیز بیشتر نی در هستی، در هستی یک جوهره و هیچ چیز، تجلیات جوهر. این حرف برای حاخام ها قابل فهم نیست. قائل به وحدت جوهره ملا صدرا، قائل به وحدت عرفای ما، قائل به وحدت وجودند. این یه وحدت جوهر، فقط لفظش فرق میکنه.
و اسپینوزا وحدت جوهری. حالا خیلی مفصل اسپینوزا خوندن داستان داره، فیلسوف بزرگی. همین با مزاق حاخام ها جور در نمی آمد دیگه، با کشیش ها نمی پسندیدن به همین سادگی.
بله.
ابن جوزی در پایان این مبحث ادعا می کند که گروهی از مسلمانان متفلسف را دیده است که اشتغال به فلسفه جز حیرت و سرگردانی چیز دیگری برای آنان نیاورد.
همینه، ابن جوزی میگه اینا که رفتن فلسفه خوندن فقط حیرت سرگردانی، نه کاری انجام میدن نه چیزی میگن، حیران شدن. اون به چه دردی میخوره؟ علم ملعونیه. حیرت و سرگردانی و سرگشتگی از این علم به چه دردی میخوره؟ علم خبیث. همینه میگم. یواش بگید، یک کمی هم راست میگه. فلسفه خیلی سخته. میدونی چرا؟ نه، زیر سوال میبره. چیه زیر سوال؟ همه چیه، هرچی بهش میگه، میگه این چیه؟ دلیلش چیه؟ زیر سوال میفهم یا نه؟ میگه چرا؟ این کلمه چرا از دهنش نمیفته فیلسوف. آخه بابا یه قدی آروم باش فیلسوف. چرا؟ به چه دلیل؟ حال چکارش کنی؟ این چرا رو نمیشه از دهنش بگیری. هرچی بگی میگه چرا؟ به چه دلیل؟ شما بلد این چرا میگه؟ بلد نیستی؟ نمیدونم بلد یا نه. ظاهری میگه جدی؟ آره. ببین، خدا رحمت کنه فیلسوف بزرگ اسلام حاجی مولا هادی سبزواری رو، علی حکیم بزرگی بوده، یه دوره این مسئله به نظم گفته، به نظم عربی گفته منتاش. یه شعرشو براتون بخونم عربی، اونا که کمی فلسفه خوندن میدونن. اصل مطالب ثلاثتون علم مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اصل مطالب یعنی اساس فکر، بنیاد اندیشه عالم، تو سه تا کلمه است، از سقراط گرفته تا ابن سینا تا حالا. اندیشیدن بشری با سه کلمه شروع میشه. حالا براتون میگم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. عربی ما، حل، لم یعنی چه؟ ما اول چیه؟ اون چیه؟ تا شما میبینیم دیگه این چیه؟ حالا بعضی ها آدم ها رو میگن این چیه؟ با آدم ها بگیم این چیه؟ بگیم این چیه؟ آخه بعضی ها دیگه اشتباه میکنه، یه آدم میگه این چیه؟ حالا با آدم بگیم این چیه؟ بگیم این چیه؟ این چیه؟ حالا ما این کار این شوخی بود کردم. تا هر چیزی میبینیم میگه این چیه؟ این چیه یعنی چی؟ یعنی ماهیتش، ذاتش چیه؟ این چیست؟ این چیست؟ آره. هر کلمه که بشنوه، نه که هرچی ببینه، میگه چیه؟ مثلا میگه انقا، میگه انقا چیه؟ میگه می پرنده است. هر لغتی که بشنوه، هر مفهوم بشنوه ببینه، میگه این چیه؟ این سوال اوله، درسته یا نه؟ بعد میگه حالا این چیه؟ مثلا انقای پرنده است در کوه قافه. مثلا میگه که هل هوه؟ این که تو گفتی وجود داره؟ میگه انقا میگه رسی چیه؟ میگه یه پرنده است بابا، خیلی بزرگه در کوه قافه. میگه ها ها فهمیدم. بعد میگه حالا وجود داره یا نه؟ یا فقط ذهنیه؟ این حله. اول ماست، ما یعنی چیه؟ دوم حله، حل یعنی آیا هست؟ یا فقط ذهنیه؟ حل؟ وجود داره؟ بعد بهش میگن آره، حالا میگن یا وجود داره یا میگن وجود نداره. آره وجود داره. تمام نمیشه هنوز. اول میشه اون چیه؟ بعد پرسه وجود داره یا نداره؟ میگن آره وجود داره. بعد میگه لما؟ چرا وجود داره؟ علتش چیه؟ چند تا سوال شد؟ سه تا. آن چیست؟ آیا هست؟ چرا هست؟ سه تا کلمه. آن چیست؟ آیا هست؟ چرا هست؟ حالا سوالی از این سه کلمه جلوتر پیدا کنیم ببینم، که قبل از این سه کلمه بریم یه سوال بکنیم که تو این سه کلمه نباشه. اون وقت حالا این سه تا هم باز تقسیم بندی شده که ما جو منطق باید منطق که ما اشاره ما حقیقه حل بسیطه حل مرکبه لم ثبوت لم اثبات اینا یه توضیح باید دوره منطق بخونیم اما اصلش همین سه تاست حالا اینا توضیح دیگه بیشتر نمیدم اون چیست آیا هست چرا هست فیلسوف کارش اینه از این سه تا سوال هم دست بر نمیداره آدم های معمولی نه یه پرسن این سه تا سواله نه واقعا حقیقتا یه عادتی پیده که عادت که میدونی یعنی چه میدون ترک عادت چقدر سختیه نمیدونی نه نمیدونم منو بدبخت که یه عادت بد دارم خودم میدونم چقدر سخت عادت بدی دارم میخوام ترکش کنم نمیتون خیلی سخت ولی راست میگم ما یه عادت های بدی دارم میخوام ترک کنم هر چی زور میزنم تمرینم میکنم دوباره یه وقت منی خلاف میشه ها گمنام عادت تعلق وابسته شدن به یه چیز وابستگی میخنده شما فکر کنید شوخیه وابسته به سیگار شما فکر کنید ترکش آسونه لابد میگه آسونه میذارم کنار خدا نکنه یه چیزی بدترش باشه حالا سیگار چه گفتم تریاک شو که نمیگم که هروئین زهرمار شو که دیگه نمیگم که خدا نکنه هروئین تریاک معتاده چی تو ترک کنه تو سیگار شو اگه ترک کردی راحت از اون توقع داشته باش تریاک رو زود ترک کن سیگاری نمیدونم داریم خود من سیگاری بودم خیلی نترسی خود من رب و نوع سیگار خیلی سیگاری قهاری بودم والا یه عمری روی نادانی سیگار کشتیم هرچی دود بود تو ریمون کردیم دیاله حالا خدا خواست حتی خدا که خواست اما مریض شدیم قلب عمل کردیم قلب پسر گفت سیگار بکش همینطور خیلی خوش آمد گفت سیگار بکشی نمیری گفتم باری کرد عجب دکتر خوب نه همجه گفت خیلی خوب گفت دیگه ما دیدیم میمیریم سخته خانم آقایون سخته به خدا الحمدلله شما معتاد نیستین نمیدونین چی دارم میگم سخته ترک عادت بسیار سخته و تعلق به چیزی وابسته شدن به هر چیزی به خونه به لباس به آدم وابسته شما یه شب تو رخت خوابت نخوابی درست خوابت نمیبره تو رخت خواب حالا پرقو باشه ها مثلا یه رخت خواب فکسنی من دارم حالا برم روی پرقو بخوابم خوابم نمیبره اون فکسنی یه خوبه فهمیدی یا نه عادته ببین حضرت حافظ رحمت الله علیه چی فرموده یه شعر بخونه مخاط کنم امروز باریکالله باری خوب شعر قلا حالا یکم من بخونم اونو تو خون قلام همت آنم که زیر چرخی کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد حالا اون کیه که رنگ تعلق نمیپذیره برین پیداش کنین دلتماس دارم